بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. بحث در مسئله 17 بود از مسائل مقدمات نکاح. بحث در این بود که آیا نگاه کردن به بدن محارم جایز است یا نه. قول مشهور جواز ما عدل عوره بود و دو دلیل از کتاب الله و از اخبار برای قول اول استدلال کردیم و معلوم شد که هیچ کدام از این دو دلیل برای اثبات مقصود کافی نیست. دلیل سوم و چهارمی داریم که امروز به سراغش می رویم. دلیل سوم تمسک به سیره است، از سیرت مستمره من المتشرعه. سیره بر دو رقم داریم، سیره عقلا، سیره متشرعه. سیره عقلا چیزیست که در میان عقلا هست، مثلا به معاتات سیره عقلا است، قبل از اسلام هم بوده، در اسلام هم عقلا به ما هم عقلا سیره بر معاتات دارن. سیره عقلا رو باید شاید امضا کنه یا با سخنش یا با سکوت و عدم نهیش، سکوتی که نشانه راضی بودنه. ولی این قسم دوم سیره، سیره متشرعه است که مسلمانان به ما هم مسلمون و متشرعه به ما هم متشرعون به اسلام، اون رو سیره داشته باشن. سیره متشرعه فرقش با سیره عقلا این است که دیگه امضای شارعه نمیخواد، چون اینا به ما هم متشرعه یه همچین سیره ای دارن، یعنی یدن به ید از شارع گرفتن، یعنی امضاش اندرون آن هست، لا یحتاج الى امضا یا صریح یا از طریق سکوت. در اینجا هم بگیم امضای، در اینجا هم بگیم سیره متشرعه به ما هم متشرعه بر این است که سختگیری در نگاه کردن به بدن محارم نمی کنن. و بنان علازادک نگاه به بدن محارم ما عدل عوره جایز است. و اما جواب این دلیل سوم هم کافی نیست برای اینکه سیره قابل ایراده. شما از کجا می دانید متشرعه به ما هم متشرعون بدن برهنه خواهر و عمه و خاله و ما عدل عورر بدن برهنه رو تمام نگاه می کنن، سینه و پشت و نه، یه همچیز مسلم نیست. بلکه شاید میان متشرعه عکسش باشه، ملاحظه میکنن هرگز عمو و خاله مقابل پسر برادر و پسر خواهر لخت نمیشه. مادرم حالا بچه ها کوچکن، یه مسئله وقتی بزرگ شدن، یا خواهر در مقابل برادر، در مقابل پدر، دختر در مقابل پدر، معمول نیست. بله، صحبت این است که آیا سیره داریم یا نه. فعلا بحث در سیره میکنیم، اما اصل اباحه است یا حرمت اون بحث دیگری. دلیل چهارمه نه، سیره متشرعه به ما هم متشرعه، آدم های بیموالاتی نیستن، بیموالات متشرعه نیستن. برحال ما سیره در اینجا مصداقش مشکوکه، یعنی کلام در موضوع در سقراست نه در کبرا. فعلازا این دلیلم برای ما دلیل قانع کننده ای نمیشه. دلیل چهارم بگیم آقا مراجعه به اصل میکنیم، اصالت و لباهه. برسیم حالا دلیل چهارم، اصالت و لباهه، اصل اباحه است. ما شک داریم، هل یجوز او لا یجوز؟ بیاییم و اصالت و براعه و اصالت و لباهه رو در اینجا جاری کنیم، بگیم جایز است نگاه به اندام محارم ما عدل اوره. انصاف این است که این دلیل هم قانع کننده نیست. چرا؟ برای اینکه این اصل منقلب شده، اصالت البراءه و الاباحه اصل عملیه، در مقابل عمومی که در اینجا داریم این اصل منقلب شده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم عامه، یغضوا من ابصارهم من کل احد، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن عامه من کل احد. نمیتوانیم بگیم محارم خارجه به دلیل ذیل آیه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او ابنائهن. از ذیل هم میفهمی استثنایی در ابداع زینت که میکنند، از اون هم میفهمیم که این آیه عامه، شامل محارم و غیر محارم تمام بدن میشه. اون مقداری که استثناء شده همون زینت و مواضع زینت و محل زینت و اینا هست، زائد بر این ما دلیلی نداریم. پس اصالت الاباحه والبراءه حق است، مشروط بر این که یه عموم لفظی حاکم بران وجود نداشته باشه، و در اینجا عموم لفظی حاکم داریم و نوبتی به اصل عملی نمیرسد. جمع‌بندی کنیم رد بشیم. تلخص من جمیع ما ذکرنا، دلیلی بر مقاله مشهور واقعا نداریم. و اما قول دوم، حالا میرسیم اجازه بدید. و اما دلیل و قول دوم که میگم محاسن و سر و صورت و گردن و مقداری از سینه که جای گردن بند است و مقداری از مچ دست ها و مقداری از ساق پاها، اینا مستثناست. المحاسن و مواضع زینه. دلیل این زهرم ما ذکرنا، دلیلشون آیه هست، آیه بهترین دلیل اونهاست، چون داره میگه لا یبدین زینتهن نه الا لبعولتهن. گفتیم این زینت دوم که در آیه وارد شده زینت پنهانه، به عکس اون زینت اولی که در آیه ذکر شده است که اون زینت آشکاره، و آشکار کردن زینت پنهان معنیش آشکار کردن مواضع زینته. منظور این نیست که گردن بندش رو بذار توی جعبه بیاد نشون بده، گردنبند در حالی که بر گردن است نمایان باشه. طبعا گردن و کمی از سینه هم نمایان میشه. محارم جایز است این رو ببینن، یا خلخال رو جایز بر پا ببینن که مقداری از مچ پاست، یا دستبند و بازوبند رو جایز است ببینن، یا گوشواره رو جایز است ببینن، یعنی محارم ببینن. در اون حالی که بر بدن نصب شده اون موازه آشکار میشه. موازه خودش زینت نیست، زینت ها نه مراد بدنشونه، کسی بگه بدن مرعه خودش زینته، این مجازنه. زینت اون چیزهاییست که از خارج اضافه میشود بر بدن. ولا بگیم یک انسان زیبا چشمش زینته، دست و انگشتانش زینته، این مجازنه. بله اون یه بس دیگری. خب معطل نشیم اینجا. دلیل دیگری هم که برای قول دوم میتوان ذکر کرد همون سیرت. سیره به درد قول دوم میخوری. معمول نیست خواهرها در مقابل برادر روسری کنن، معمول نیست جای علنگو و خلخال و گوشواره و گردنبند رو پوشانن. مقنعه به سر کردن، چادر به سر کردن مقابل عمه خاله، یعنی عمه و خاله مقابل پسر برادر پسر خواهر، دختر مقابل پدر، دختر مقابل برادر، اینا معمول نیست. سیر متشرع این است که واقعا این مقدارش بیرون میذارن در مقابل محارم. بنابراین بهتر این از سیره دلیل برای قول دوم بگیریم، نه دلیل برای قول اول که مشکوک بود سیره نسبت به قول اول. فعلا حاضر تا اینجا قول دوم دو تا دلیل داره، یکی آیه شریف است، یکی هم سیره متشرعه. البته روایاتی هم که ذیل آیه آمده اونم خوبه دیگه، من اونها رو نمیخونم. روایاتی که در زیر آیه در تفسیر آیه آمده است تعیین میکنه اون موارد زینت باطنه و زینت ظاهره رو، اون هم میتواند شاهدی بر بحث ما بوده باشد. پس هم آیه میشه، هم روایت میشه، هم سیره متشرعه میشه. و اما قول سوم، قول سوم دلیلی برش نیست بلکه مخالف صریح آیه است. آیه با صراحت میگوید الا لبعولتهن او آبائهن او ابنائهن، زینت باطنه و موازی زینت اجازه داده. شما میگین نه، باید هر کسی مقابل محارمش اونگونه ظاهر شود که مقابل اجانب، لا فرق بین الاجنبی و المحرم. خلاف آیه، خلاف سیره. ولی یه دلیل برای اونا ذکر کردن، یه دلیل. یه روایتی هست که مرحوم حاجی نوری در مستدرک از کتاب جعفریات به اسنادهی عن علیین علیه السلام نقل کرده، حدیث 4 باب 118 از مقدمات نکاح مستدرک، حدیث 4 باب 118 از مقدمات نکاح مستدرک که جلد 14 مستدرک میشه. حدیثی از کتاب جعفریات به اسناد عن علی علیه السلام، درباره اسنادش بحث میکنیم امروز ان شاء الله. انه قال ان رجلا اتى النبي صلی الله علیه و آله و سلم مردی خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، فقال یا رسول الله امی استعزن علیها، مادرم رو وقتی میخوام وارد بشوم اجازه میگیرم یا اجازه بگیرم، این استفهام است یا خبر است کارش نداریم فعلا. امی استعزن علیها اجازه بگیرم یا استعزن علیها خبر میده یا اخبار یا انشاء، این کاری نداریم، استفهام کارش نداریم فعلا. الی ان قال، شاهد اینجا، شاهد اینجاست، یا رسول الله اختی تکشف شعرها بین یدی، اختی تکشف شعرها بین یدی، خواهرم موهاشو جلو من باز میکنه، آشکار میکنه، اجازه میدی؟ فقال لا لا نه. قال ولی من، چرا چرا خواهرم جلو من خودشو بپوشانم؟ قال اخافو، پیغمبر فرمود میترسم، اخافو ان عبدت شیئا من محاسنها، ان عبدت شیئا من محاسنها و من شعرها او معصمها، میترسم اگر محاسن جاهای زینتیشو، موهاشو، گردنشو و من شعرها، موهاشو، اوم اسمها، مچ دستها رو اینها رو آشکار کنه، ان یواقعها، میترسم این که منجر به کار خلاف بشه، به کار حرام بشه، اخافو ان یواقعها، میترسم از این. خب با این صراحت حدیث میگه نهی کردن که محاسن و معصم و شعر و همسال زالک از خواهر در مقابل برادر آشکار نشود، مخفی باش. ببینیم حالا این حدیث از نظر سند چگونه است، از نظر دلالت. از نظر سند کتاب جعفریات میرسد به سندش اسماعیل ابن موسی ابن جعفر، یعنی موسی ابن جعفر فرزندی داشت به نام اسماعیل، همونطور که حضرت امام صادق علیه السلام فرزندی داشت به نام اسماعیل، موسی ابن جعفر هم فرزندی به نام اسماعیل داشت، اسماعیل ابن موسی ابن جعفر. اسماعیل هم پسری داشت به نام محمد، محمد ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر. آنچه در کتب رجال هست این است که این جناب اسماعیل ابن موسی ابن جعفر لهو کتاب یا کتب، کتاب یا کتابهایی داشت، همین روایاتی که نقل شده اسمش جعفریاته، تمامش میرسه به اسماعیل ابن موسی ابن جعفر. در کتب رجال توصیقی از اسماعیل ننوشت، فقط نوشتن سکن مصر و لهو ولدون بها، اولادش هم در مصر، خودش هم رفت ساکن مصر شد، از مدینه رفت مصر، در اونجا موند. ولهو کتب همین. چطور آدمی بوده؟ ثقه یا غیر ثقه معلوم نیست. اسماعیل آیا مجرد فرزند امام بودن دلیل بر وثاقت؟ نه، در میان فرزندان ائمه افراد ناصادقی هم بودن. عبدالله بن افتح، عبدالله افتح از پسران امام کاظم سلام الله علیه است. خب این ادعای امامت کرد به دروغ. یا جعفر کذاب و امثال اینا، اینا ولد امام بودن. مجرد ولد امام بودن دلیل بر وثاقت نیست. چیز دیگری هم که در کتب رجال درباره این بزرگوار ننوشتن، شاید هم آدم خوبی بوده، اما برای ما سندی بر وثاقت این اسماعیل در دست نیست. و ها کذا ابنه محمد، چون کتاب اسماعیل ابن موسی رو فرزندش محمد نقل میکنه، محمد ابن اسماعیل موسی، موسی ابن جعفر. محمد هم در کتب رجال چیزی دربارش ننوشتن جز این که کتابهای عبیه به وسیله اون نقل شد. دلیل بر وثاقت با فرزند امام بودن دلیل نیست که بگیم اصل در فرزندان ائمه همشون وثاقت الا مخرجه به دلیل. نه، وثاقت باید ثابت بشه. بنابراین محمدم مشکوک. راوی از محمدم شخصی است به نام، ببخشید، راوی از اسماعیل اسمش موسی است نه محمد. موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر، فرزند اسماعیل موسی است. این موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر وثاقتی از ثابت نیست. پدر اسماعیل بود، فرزند موسی بود که اسم جدش بهش گذاشته بودن. راوی از موسی محمد ابن الاشعث، شخصی به نام محمد ابن الاشعث، اون هم مشکوک، درباره اونم توثیق نشده. و شاید به خاطر همون محمد ابن الاشعث که اسم کتاب جعفریات رو گاهی اشعثیات هم میگن، الجعفریات والاشعثیات، چون راوی سوم محمد ابن الاشعث. پس سه نفر در این سلسله واقع شدن: محمد ابن الاشعث، ان اسماعیل ابن، ببخشید، ان موسی ابن اسماعیل، ان اسماعیل ابن موسی، موسی ابن جعفر سلام الله علیه ما، هم محمد ابن اشعث که راوی سومه، هم ببخشید موسی که راوی دومه، هم اسماعیل که راوی اوله، اسماعیل، موسی، محمد، هر سه مشکوکن. بنابراین ما چطور میتونیم به چنین روایاتی که از کتاب جعفریات نقل شده عمل کنیم، در حالی که در سلسله روایات این هستن؟ حالا بقیه روایات من بررسی نکردم، بقیه روایات هم ممکن است مشکلاتی داشته باشن. نتیجه شد این روایات جعفریات همیشه برای ما به عنوان یه معید میتونه باشه در جایی که دلیل دیگر جداگانه داشته باشیم، اما خود اون رو بخوایم به عنوان یک دلیل انتخاب کنیم، نه. و اما من حیث دلالت، از حیث دلالت به قول بعضی از فقها این قضیتون فی واقع است ظاهره. این تعبیر یه تعبیر عادی نیست. اگر موهای سرشو این خواهر مقابل این برادر باز کنه، این منتهی به عمل منافع افت میشه. غالبا چنین نیست. برادرها با خواهران نادر از یه همچون فرده که خواهرها مقابل برادرها موهاشون باز میکنیم منتهی به عمل منافیه. یه فرد خیلی نادریه. به نظر میرسه اون رجل یه خصوصیتی داشته یا اون خواهر یه خصوصیتی داشته و پیغمبر عالم و آگاه بوده به حال اونها و به خاطر اون عالم و آگاه بودن یه چین دستوری داده. اینا رو میگن قویتون فی واقعه، یعنی حکم عام نیست. قرینش چیه؟ قرینش همین که عرض کردم، خواهر در مقابل برادر ظاهر بشه غالبا منتهی به فسادی نمیشه. فرد نادره. چطور پیغمبر بر اساس یه فرد نادر حکم عام مطلقی ممکن است بکنن؟ ممکنه بر اساس یه فرد نادر یه همچین حکم پیغمبر بکنه؟ بگه نه، هر کسی این چین کند اخاف ان یواقعها، خیلی بعیده. پس تو خود حدیث قرینه است بر این که این یک شخص مخصوص و شرایط خاصی بوده، این یه حکم عام نیست. این دو، اشکالی به سند، اشکالی به دلالت. و ثالثا این برخلاف آیه قرآنه، ما خالف کتاب الله ضروح. قرآن میگه جایز است مواضع زینت باطنه رو آشکار کنم، معصم رو جایزه. این روایت صریحا میگه معصم جایز نیست. این در تضاد با قرآنه. قرآن اجازه میده با نص قرآن. قرآن میگه مواضع زینت، مواضع زینت بفرمایید چیه؟ بفرمایید چیه؟ مچ دسته، گردنه، کمی از سینه، کمی از باز، موهاست. خب اینا مواضع زینت رو اگر بخوام اینا استثناء کنیم، چیزی برای مواضع زینت نمیمونه؟ فعلاحظا این روایت در تضاد صریح با آیه. بله، میگن در روایت خوف آمده. آیا با ملاک خوف میشه نهی کرد؟ بله. ما در باب نظر قبلا هم گفتیم، امروز هم اگه برسیم نرسیم فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد که خوف فتنه و انحراف در مباحث نظر میتواند مانع بشه. اخاف، خوف فتنه، اصلا ریبه به معنی خوف فتنه است، خوف وقوع فی الحرابه. اخافه اشکالی در حدیث ایجاد نمی کنه، ولی اخافه یه فرد نادره. نمیشد بر اساس این یه حکم کلی در همه موارد درست کرد. فعلا هازا قول سومم دلیل حسابی نداشت جز این روایت، که این روایت هم اشکال سندی و دلالی و معارض با آیه قرآن بودن از سه جهت اشکال پیدا کرد. پس قول سومم ببوسیم و بذاریم کنار. و اون مردی که از فقهای اهل سنت گفت مادرم رو ببینم سرش برهنه است، میگم یا عجوز غطی شعره، که ای پیرزن موهای سرش از پسرت ببوشن. اونم یه حرف بی خودیه، بی اساسیه. عامه هم قبول ندارن، خاصه هم قبول ندارن. خب اجازه بدید این مسئله که منکم واضح شد. پس ما فتوامون این شد، برخلاف آنچه تحریر الوسیله عام گرفتن، مشهور عام گرفتن که جایزه است تمام بدن ما عدل عوره دیده شود در محارم، ما نتوانستیم موافقت کنیم. ما میگیم اون مقدارهای معمولی که محرم در مقابل محرم برهنه میکنه اون اشکالی نداره، اما لخت برهنه شدن اشکال داره. جایزه مگر یه موارد ضرورتی پیدا بشه، بعد اون ضرورت یه بحث دیگری. جوان و پیرزن میگه نمیشه فرق بذاریم؟ نه، حکم عام جوان و پیرزن نداره. موارد زینت و محاسن و شر ما میگه اون چه معموله که محارم در مقابل محارم نمی پوشانند، اون چه متعارف است، اون مقدار ما اجازه می دهیم. بین متشرعه اون چه بگید آقا مواضع زینت، آقا جان مواضع زینت خوبه، مواضع زینت بقیه هنها شیعون میگن در بین متشرعه ما عدل اوره رو میگفتن. خب من مشهور اینه، ولی ما بعضی جا با نهایت معذرت ناچاریم از کلام مشهور جدا بشیم. غالبا مشهور در مسیر صحیح قدم برمیدارن، ولی گاهی هم هست که قول مشهور دلیل قانع کننده نداره و شهرت فتوایی هم که حجت نیست، ما جدا میشیم. البته کم ما از قول مشهور جدا میشیم، ولی چنان نیست که هیچ کجا جدا نشیم. این از جاهاییست که از قول مشهور، حالا من نمیدانم که واقعا هم مشهورم فتوا دادن همه یا سکوته، خود شهرتش هم احتیاج داره یه بررسی بیشتری روی فتاوا بشه. دلیل ما آیه است، دلیل ما آیه است، سیره هم پشتیبان آیه است. خب و اما بقیه هنا شیعون و اون صغرای مسئله است که محارم کیانند. در باره محارم ما یه بحث اجمالی سربسته اینجا می کنیم، شرحش در مسائل آینده انشاءالله خواهد آمد. فعلا در باره محارم این سخنی که امام قدس سره در متن تحریر الوسیله دارد اون رو مورد توجه قرار میدیم. ایشون در ذیل همین مسئله 17 این چنین فرمودن، فرمودن والمراد من المحارم من یحرم علیه نکاحهن، هر کسی که نکاحش حرام باشه این جز محارمه. من جهت نسب او رضا او المصاحره، از سه جهت، به خاطر نسب مثل مادر و خواهر، به خاطر رضا مثل مادر و خواهر رضایی، به خاطر مصاحرت مثل مادر زن یا زن پدر یا عروس، یعنی زن پسر یا زن نوه ها، تا هر شکلو برود، این هم ناحیت المصاحره است. بنابراین محرمیت سه منبع دارد: منبع نسب و منبع رضا و هم منبع مصاحره. در اینجا ما یه نکته‌ای می‌خوایم عرض کنیم. اگر مصاحرت معنی وسیع داشته باشه، معنی عام، هر گونه نکاحی رو شامل بشه، ما یه مواردی داریم که حرمت ابدیه هست به سبب المصاحره، اما محرمیت هم نیست، مثل نکاح فل عده، کسی اگر در عده دیگری زنی رو نکاح کند عالمن به این که نباید این کار رو بکند، یا حرام ابدی بهش میشه. نکاحی کرده است در عده دیگری عالمن، یا اگر جاهلن بوده مواقعی هم واقع شده، عروسی هم کرده، اگر عالم باشه حرام معدن. دو چیز باعث حرمت ابدی است: یا عقد عن علم، یا عقد عن جهل مدخول. این دوتا باعث حرمت ابدیه. مشهور معروف اینه، فتوای ما دیگران هم همین. خب یه حرمت ابدی شده، آیا این زن براش محرم میشه یا یعنی بعدا میتونی نگاه بکنه به این زن؟ زنی رو که نکاح فلعده کرد و واسه نکاح فلعده حرمت ابدی شد، و همچین نکاح ذات البعل، زن شوهردار رو بره دوباره شخص دیگری ازدواج کنه، این هم مثل نکاح فلعده است. این کان عن علم حرمت حرام میشه، حرامت ولو دخول نباش، و این کان عن جهل حرامت مع دخول. حالا این محرم برش میشه؟ نگفتن که این محرم میشه. و شبیهش هم داریم در موارد وطی غلام و امثال زاده که خواهر و مادر و دخترش حرام میشه، خب حرام معدبت میشه. بنابراین حالا اون آخری رو نمیگیم، ولی خب نکاح فلعده و نکاح ذات البعل، خب اینا که گفتن باعث حرمت ابدی میشه. زن شوهردار اگر کسی آدمن بره عقدش بکنن، حرام ابد بهش میشه، ولو این نکاح باطله. ولی این تأثیر داره که این زن حرام ابدی هم میشه، همچین مجازاتی هم شارع مقدس برش قائل شد که دفعه دیگه از این غلط ها کسی نکنه. خب این بالمصاهره است، در این حال جز محارم نمیشه. اللهم الا ان یقال، کسی میتوانه بیاد بگه آقا این که مصاهرت نشد، مراد از مصاهرت عقد صحیحه، عقد به دختری بسته مادر زنها را، پدر عقد به زنی بسته زن پدر حرام، پسر عقد صحیح بر زنی بسته عروس انسان به انسان حرام. این مال عقود صحیح هست، بل مصاهره ای که امام فرموده یعنی المصاهرت الصحیحه. این مثالی که شما میزنید حرام ابدی هست، اما عقد فلعده باطله، نکاح ذات البعل باطله. باطل است که حرمت ابدی آورده، این محرمیت نمی آورد. اونجایی محرمیت می آورد که نکاح صحیح بشود، زن پدر حرام بشه، عروس حرام بشه، نمیدونم چی حرام بشه، اینا حرام ابدی میشه و محرم هم میشن. باقی میمونه یه نکته، این نکته رو عرض کنم این بحث رو تمامش کنیم، و آن این که خواهرزن چطور؟ خواهرزن که عقد صحیح بر خواهرش خونده، این خواهرزن حرامه بر انسان، آیا محرم هم هست؟ خواهرزن محرمه؟ نیست، با اینکه نکاحی بر خواهرش بسته و همون باعث حرمت خواهر شد. پس چرا این رو جز محارم، خواهرزن رو جز محارم نمیشمارن با اینکه نکاحش حرامه؟ به عنوان یه سوال، این قول چرا خواهرزن رو جز محارم نمیشمارن با اینکه از ناحیه مصاهرت حرام شد؟ جواب این است که دو تا جواب داره. یه جواب این است که اولا خواهرزن که حرام نی، جمع بین اختین حرامه. خواهرزن به ما انهو اخت و زوجه، این حرام نی، تو آیه هم نمیگه حرمت علیکم اخوات و زوجاتکم، میگه ان تجمعو بین الاختین، این حرامه. ان تجمعو حرامه، اونجا میگه حرمت علیکم امهاتکم اولان و بنات الاخ بنات الاخت، تا میرسه به اینجا میگه و ان تجمعو بین الاختین، اونی که حرامه جمع حرامه، نه اینکه خواهر زن حرام باشه. حالا چون یه خواهرش در نکاح شماست، لازمش این میشه که خواهر زن حرام باشه، ولی این اولا و به ذات نی، اولا و به ذات جمع حرام بوده، این به دلالت التزامی آمده است به این صورت در آمده. حالا اولا و اما ثانیا این که این حرام ابدی نیست. فردا این خواهر طلاق بده، عده این خواهر بگذرد، میتوانه خواهر دوم ازدواج کنه. بنابراین خواهر اول رو طلاق داده یا نه، نگه طلاق، بگید مرحوم شده. خیلی وقتا خواهر اول مرحوم میشه، خواهر دوم بهش میدن، میبینن داماد خوبی بوده، دیگه بهتر از این کی گی بیارن، بچه های این خواهر همون خواهر نگه میداره، دیگه بهتر برن این بچه ها زیر دست که بیندازن. مرحوم شده خواهر اول، خواهر دوم بهش میدن، بعد از آن که عده وفات سر بیاید بهش میدن. خب این که حرمت ابدی نبود که شما بخواید درس کنید. فردا میریم سراغ انشاءالله مسئله 18 که معرکت الآراء، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.